اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بعد از این که روایات را یه بررسی اجمالی کردیم که هم آیه قرآن یشمل و بر حرمت نظر به وجه و کفین و هم بسیاری از روایات بل اطلاق اول عموم و تعدادی از روایات هم به ملاحظه خاصه در روایت، جهت سوم مورد بحث روایات معارض، روایاتی که یستدل بها بر جواز نظر و مدلولش این است که به وجه و کفین یجوز النظر. در این رابطه اولین روایتی که مطرح شد روایت عمرو بن شمر از امام باقر علیه السلام، یا به صورت صحیح تر روایت عمرو بن شمر از جابر جعفی از امام باقر علیه السلام، داستانی را، جریانی را که امام باقر صلوات الله علیه از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرد. داستان روایت مفصل بود، دیروز متنش رو دیدیم، انشاءالله به خاطرتون هست. در رابطه با این روایت مرحوم آقای خویی تعبیر می کنند دلالتها علی الجواز واضحتون، از نظر دلالت وضع روشنی دارد، لأنها تتضمن فعل المعصوم و اقرار نبی صلی الله علیه و آله و سلم ره، و کل منهما حجت علی الجواز، کأن در روایت از دو نظر حجیت بر جواز درش هست. یکی تعبیر میکنن فعل معصوم، دومم این که پیامبر اکرم شاهد بود و تقریر فرمود، یعنی مخالفتی نکرد، یعنی کأن به عنوان یک امر مباح تلقی فرمود. در رابطه با این تعبیر، اینی که تتضمن و فعل المعصوم منظور چیه؟ فعل کی؟ آیا فعل جابر که نظر الی وجه فاطمه سلام الله علیها، ظاهرا فعلی که در جریان فعل جابره، و خب جابر که من المعصومین نیست. بله آقا، حالا ببینیم یکی یکی تعبیر کنیم ببینیم حالا چی میشه. پس اگر مراد جابره، جابر من المعصوم، این تعبیر درست نیست. اگر مراد فاطمه زهراست، فاطمه زهرا سلام الله علیه، فعلی ازش صادر نشد جز همون عدم و صبر به اون مهن به مقدار، تحاشی کرد از این نظر که بدنش برهنده بود، تحاشی کرد، ولی وقتی هم که خمار گرفت، به اصطلاح مقنعه گرفت، صورتش باز بود به طوری که جابر دید. در این رابطه فعل عدم ستر اما از جواز نظر یا عدم و جواز نظر، اون که نمیتونه حجت بر جواز نظر بشه، که مکرر عرض کردی وجوب الستر یستلزم حرمت النظر و الا کان لغوا، یه استدلال عقلی دنبالش داره. اما جواز عدم ستر، جواز الکشف، لا یستلزم جواز نظر رو. فرق بقائله به این که بله مرد یجوز له الکش، صورتش بازه، حتی مثلا سینه چنین، ولی یحرم علی النساء النظر الى الرجال. اونجا با این که جواز کشف هست، حرمت النظر هست. پس به فعل فاطمه زهرا در اینجا و به این سبک نمیتونیم استدلال کنیم. اینجا باید تعبیر و یک تغییری درش بدیم. جابر بله من الاتقیا، این به جای خود. پیغمبرم تقریر فرمود او را، اینم درست و هو حجتون. امام باقر صلوات الله علیه هم که نقل کرد از خود جابر، نسبت به اون هیچ اعتراضی نکرد. تقریر امام باقر هم هست، هم تقریر پیغمبر هست، هم تقریر امام باقر در این نقل. پس باید دلالت را به این شکل و با این تغییر مختصر حالا در بیان مرحوم آقای خویی تمام کنیم. بله در مجموع دلالت او واضحه. باش در اینا چرا وقتی داره نقل میکنه؟ بله در مقام نقل اونه، ولی اشاره به این که این کار درستی انجام نداد، این کار رو نگاه کرد چنین، به یه تعبیری باید رسید قصه بگه، ولی همون قصه ای رو که میگه، قصه ای رو که داره نسبت میده به حضور به کار جابر، این قصه که بیتفاوت، یه وقت قصه اقوام سلف رو میگه. تازه همون جا هم میاد میگید یا دل بر جواز قابل استصحابه، یا یک کسی رو داره قصه شو میگه که از اول مورد اعتراضه، قصه سامری رو میگه، اونجا نیازی نداره بگه کدوم کارش درسته یا کدومش درست نیست، چون هیچیش از اول پایه برای تصحیح نداره، ولو کار صحیحی هم توش باشد در مقام اون جهت نیست. یه وقتی اما یه وقتی داره راجع به فاطمه زهرا و جابر و امثال اینا نقل میکنه. در هر حال دلالت روایت واضحتون روشن به این تعبیر و تا این مقدار، ولی اشکال شده است به روایت از جهات متعددی. یک اشکال سندی در روایت، بلکه دوتا، که خب همه آقایونی که متعرض این روایت شدن ذکر فرمودن، بیان کردن، آقای دیانت هم امروز صبح اول صبح بیان کردن، اما لیس اول قارورت کسرت فی الاسلام. عمرو بن شمر را نجاشی تضعیف کرده در دو مورد به تعبیر بیان آقای خوری، این در تعرض لترجمتهی، اونجایی که شرح حال خود عمرو بن شمر رو نجاشی بیان می کند، و این در ترجمت جابر بن عبدالله انصاری، اونجا هم باز بالمناسبه متعرض قضیه جابر بن قضیه عمرو بن شمر شده و تضعیف کرده. بعد هم حتی اضافه کرده و قد ذکر انه اضیف فی روایات جابر من قبل عدت ممن یروون عنه و خص به ذکر عمرو بن شمر. اینا یه عده از روایات رو به روایات جابر اضافه کردن خود اینها. علامه هم عمرو بن شمر رو در خلاصه زن قسم ضعفا، در قسمت ضعفا نام برده، و بعد هم استنتاج کرده در آخر کلامش که لا یعتد به روایاته، نمی شودم گفت این روایت حالا منجبرون به عمل الاصحاب، عده بسیاری قائل شدن به جواز نظر به وجه و کفین و این جبران میکنه ضعف این روایت را. اینم نمیشه گفت، برای که معلوم نیست مستندشون این روایت باشه. اینو نه، شاید مستندشون روایت علی ابن سویدیست که بعد میاییم میگید، یا شاید مستندشون به تضعیف در ادله حرمت باشه، اشکال دلالتی در ادله حرمت باشه، کما اینکه در کلام شیخ انصاری تقریبا پایش رو این حرفه. این پس جابر این روایت که بتونه ضعف این روایت رو جبران کنه این نمی شود. اضافه بر این، این روایت را از رواتی که نقل کردن از عمرو بن شمر، راویش عبید بن معاویه است که خود عبید روایت احمد عن اسماعیل بن مهران عن عبید بن معاویه بن شریح عن سیف بن امیره عن عمرو بن شیخ. عبید بن معاویه را هم تضعیف است و این که ضعیف و تضعیف شده در رجال، بنابراین روایت سندش کاملا مخدوشه. درست. و اضافه بر این اشکالات دیگر، اشکال دوم، مرحوم آقای خویی میفرمایند متنها غیر قابل للتصدیق. اصلا متنش چیزی که نمیشه قبول کرد. فرض کنیم حرمت نبود، حرمت نظر الالوجه، وجوب ستر هم نبود، اما مقام فاطمه زهرا سلام الله علیه مانع از این است که بیاد جلوی یک مرد اجنبی و به شکلی بنشیند که او بتونه ببینتش. تعبیرم میکنن فإن کل امرأة شریفة تعبی ذلك فکیف بسیدت النساء. اینم یه اشکال. اشکال سوم، مضمون این روایت باز شامل یه مطلبی است که کنه اگر این روایت درست بود این مطلب لشاع و زا و روشن می شد، برای اینکه مضمونش درش یک معجزه بزرگی است. معجزش اینه فاطمه زهرا اون روز این چنان در اثر گرسنگی رنگش زرد بود، اما بعد از اون روز و دعای پیغمبر هیچگاه دیگه گرسنه نشد. بله کرامته، یه همچین کرامت بزرگی. این کرامت بزرگ اگر بود شاه عوضا که تا آخر اون می دیدن فاطمه زهرا هیچ وقت در گرسنگی نه گرسنه نمی شد، در نبودن غذا گرسنه نمی شد، تا آخر عمر بود. ما جاعت بعد ذلک الیوم، ما جاعت. حالا ببینیم این چجور میشه. آیا این طور بوده؟ این در هر حال این روایت مدتی بعدم برش گذشته، طبق این روایت فاطمه زهرا هیچگاه گرسنه نشد، در حالی که حالا این جمله هم بعضی اضافه می کنن، در حالی که می دانیم مکرر تاریخ نشون میده گرسنگی فاطمه زهرا را حتی در داستان به اصطلاح سوره انسان در به اصطلاح اونجا سه شب گرسنگی، اونم روزه. بله بله آقا، بله 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 ایثارن، ولو گرسنگی ایثار، حالا بگیم امکانات رو داشت ولی ایثارن دادن به دیگران، گرسنگی رو تحمل کردن تا اون روز آخر که پیغمبر رسید و باز دید گرسنگی فاطمه زهرا رو، محسوس شد براش. بله آقا، نمیدونیم. حالا ببینیم، اینم اشکال سوم که باز در متن کلام آقای خویی هست. اشکال چهارم، جابر که سوال نمیخواست بکنه، یه همچین میدونم او رو دید، بعدم قضاوت اینطور داره میکنه. خود جابر به هر نوعی بوده، جابر از کسانی بوده است که با خاندان پیغمبر، خانواده امیرالمومنین فاطمه زهرا رفت آمد داشته. شما که حدیث کسا رو براش اعتبارش بیشتر از اعتبار خود قرآن قائلید، بر خاطر نقل جابر ابن عبدالله انصاری. جابر اینو، جابر این جز راویان نزدیک به امام بوده، نزدیک به فاطمه زهرا بوده، از این تعبیر خودش که انها ما جاعت بعد ذلک الیوم، این تو تعبیر نقله، یا نقل جابره یا دنبالش نقل امام باقر باشه عن البه، هر کدوم باشه. جابر ممکن است براوده داشته و بعد دیده بارهای دیگر دیگه این اتفاق برش نیفتاده. نه معید نباشه، بنده احتیاج معید نداره. اشکال چهارم همینی که حالا این سوالاتی که آیون میکنید، تاریخ این واقعی کیه؟ از چه دید؟ آیا این جریان قبل از آیات حجاب یا آیات غز حرمت و نظر بوده یا بعد بوده؟ لعل قبل بوده، اون زمانی بوده که هنوز یه همچین حرمت هایی در کار نبوده و از این جهت جابر نگاه کرده و الا اگر حرمت داشت نگاه نمی کرد. عنایت کنید در واقع بیان دوم آقای خویی یه مقدار جواب از این اشکاله که از اول رفته سراغ این که فاطمه زهرا مقامش عالی تره قطع نظر از همه اینها که این جور ظاهر بشه، بردتش رو اون بحث نه از نظر حرمت به اصطلاح و این جریان، و لذا تضعیف کرده روایت رو. اشکال چهارم میگه نه، حالا رو متن باشیم، خب شاید قبل از نزول آیه حجاب بوده اشکال نداشته. سوال این قلت که اگر قبل از نزول آیه حجاب بوده چرا اولش که پیغمبر استیزان میکنه فرمود نه کسی دیگه نباشه، من مثلا چادر ندارم یا پوشیده نیستم، استیحاش میکنه از این جریان؟ جواب اینه که فرق بین برهنگی صورت یا برهنگی بدن. بله برهنگی بدن در حتی زمان جاهلیت و قبل از آیه حجاب و امثال اینها هم زشت بوده در میان حتی عرب جاهلی. حالا یه وقتی یک پتیارهی به اصطلاح ابا نمی کرد امثال اینا که نقل میشه در داستانهای جاهلی، ولی اونم به عنوان یک کار غیر عادی. و الا حتی زنهای زمان جاهلیت هم بدنشون رو از نامحرم می پوشوندن، سر و صورت و نحرینشون هم می پوشوندن. در خود آیات حجاب ولی یذبن به خمرهن علی جیوبهن معلوم میشه اون اندازه‌ای که مثلا پیدا بوده جیوبهن بوده، بیشتر نبوده، بعدنشون در نظر کل مردم آشکار نبوده به این شکل، پس یه مقدار حجاب داشتن. اون وقت در اینجا اون مقدار که حتی در عرب جاهلیت هم محفوظ بوده و از صفات محموده بوده است، اون مقدار حضرت زهرا آمادگی نداشت، فرصت گرفت که ابا پیغمبرم اشفر بود خود ملحفتی که و از اون خودت رو استتار کن. بله اون خود اون طواف عریانن دلیل بر این است که عاری نبودند. این در طواف که شما الان همه لباستو حتی شلت و شلوارتو میکنی ولی با حوله میری، اونا نه، میگفتن تو این لباس ها معصیت کردیم، در طواف خانه خدا نباید با لباسی که درش معصیت کردیم بریم. اینو به قصد قربت برهنه می شدن، جزء مناسکشون این بود که برهنه می شدن، نه این که برهنگی رایج بود تو مردم و به همون شکل برهنه می آمدن قبل از طوافشون. نه اندت طواف برای خاطر این استدلالی که بلو خودشون می کردن اینا لباس هاییست که ما درش معصیت کردیم و اینا شایسته نیست که ما با اینها بریم برای طواف. این یک گذشت، وقتی چیز دیگری چی بشه؟ کجا بگید؟ میگن نشد کجا؟ شما کدوم تاریخ دارید که چنین چیزی عرفیت و شیوع داشته باشه؟ عرض کردم الان قد یکون یه زن چنینی در مکه یا در مدینه قبل امثال اینا اینطور باشه، بعدها و بعد از آیات حجاب و حتی در بین مسلمین و زمان ائمه هم قد یتفق ذلک. دلیلشو بیار، دلیلشو بیار. نه نشد، نشد. کی؟ کی گفت؟ تو حمام، تو حمام در مماثله، نه در غیر مماثل. حماماشون زنون و مردونه قاطی نبود، نه همون وقتم حماماشون زنون و مردونش جدا بود. چرا؟
خود مردا.
بله خود مردا. میگید مماثل چنین، فقط عورتین، فقط عورتین. اونجا هم امامم نشست زمین گفت به این که عورتین هم القبول مسورون بالیدین و دوباره بالیدین تمام کار. خب باید که راحت تر را برن، تا نشستن اشکالی نداره.
نشستن
همه جوری پیدا بود. نه شما رفتی دیدی؟ ببین در یه بحث، در یه بحث فقهی اینجور گلوغاتی نکن، مسئله رو مستند کن. شما بله روایت داره، من از خودم چیزی نمیگم، جهلم نه، بلد نیستم بکنم، لااقل بلد نیستم اگر قصد بکنم. ولی کم نه، اونی که هست برای حضرت این دستور رو فرمود در مورد عورتین در حمام بیمبالات بودن، این شکل نیست. اما در مورد غیر مماثل زن و مرد نسبت به یک دیگر تو کوچه و بازار و خیابون و شوارع و امثال اینا، کجا دارید چی این چیزی رو؟ که چی؟ عموما این منشه حکم بود که الانم هست که زنها پشت سر مرد رو بیستن، تقدم پیدا نکنن. حالا وجوباً او کراهتن، یا نه که اصحاب اونا لخت بودن، بدنشون لخت بود، نه اینجوری نبود، کلیتاً بدنشون یه پارچه روش بود، هرچی بود در حدی که این اندازه داشتن. ولی در این حال نماز زنها باید پشت سر مردها باشه. البته اولم اینجور بود، یه مشکلی که پیش آمد. الان در این صفهی که میبینی خب عقب مسجد واقع شده، ولی اول قبله رو به بیت المقدس بود، طبعا قبله این ور بود، یعنی پیغمبر این طرف میستاد، اصحاب صفه هم دست راستشون بود، زنا هم خود به خود عقب قرار میگرفتند، این چنین بود. بعد که قبله جا به جا شد، اصحاب صفه اونجا بودن، این مشکل پیش آمد که این دستور اومد که نه اونا بیان جلو زنها بدن پایستن. اینم باز منافاتی با این مطلب نداره. در هر حال این هم اشکال چهارم از این نظر که تاریخ این جریان معلوم نیست و لعل این جریان قبل از نزول آیه حجاب بوده. و اما اشکال پنجم، خب سوال میکنی چی نقل کرد آقای جابر؟ ضمن نقلش اینجور گفت که فقال پیغمبر دعا فرمود، خداوند او قال جابر فوالله لنظرت الى الدم ينحدر من قصاصها. قصاص اون موهای جلوی سره، ینحدر من قصاصها، اگر این دید که خون از اونجا سرازیر شد پس لابد اون منبتش، بهش میگن قصاص، منبتش رو دید، خود موهای فاطمه زهرا رو ندید، لازمش اینه که خود موها رو هم دیده باشه. و اگر بخواید به این روایت استدلال کنید، معناش میشه یجوز و نظر به شعر، هم شعر فاطمه لازمش دلالت بر جواز نظر به شعر میشود، در حالتی که این مطلب را هیچ کس نمیگوید قطعا. و اینم میشه یکی از مضعفات این روایت که متنش یشملو بر یک مطالبی چه نمی شود اون رو گفت. این شد پنج اشکال. ما عرض می کنیم در میان این پنج اشکال دو اشکالش درست به نظر میاد. یکی قضیه ضعف سنده و هو المهم، اصلا روایتی با این ضعف این چنینی، حالا متنش خوب باشه بد باشه چنین باشه، قابل گفتگو نیست. بالاخره لا یکون حجتا فی الفقه. بله این تحلیل ها خوبیش برای اینه که آقایون آشنا بشن روایات های منقبت رو، تا ببینیم منقبتون نگیم درست، ممکنه در ضمنش حالا سندش نادرست گرفتار یه مطالبی بشیم، شبهاتی در بین شنونده ها امثال اینا ایجاد بشه که رفع شبهش کار مشکلی باشه. نه واقعا در اینا باید ملاحظه کرد، اونایی که شبهات بشه، حالا حتی اگر رفع شبهش هم ممکن باشه چه لزومی داره؟ حالا ما جاعت بعد زاری کلیوم، بله بله، ولی به میلهی و به رضایته، بله به ایساره، بعد اونجور بود به میکاله این حیط اشاره بود. یه داستانی رو بعد این چرای شما
میام یه اشکالات پیش میاد.
بله این چرای شما درست امروز شدن همش معید خواب خاصی دیدی نه این چراتون رو من بلافاصله یاد یه داستانی افتادم که گفتم گاییم خدمت آقایون، حتما این داستان رو در خیلی زمانهای پیش یک آقای طلبه‌ای بود در مشهد، سید جمال بهش میگفتن، زابولی بود، سید شیخ چرده زابولی بود، اما خیلی آدم شیرینی بود، داستانها داره من جمله را به این مناسبت گفت، این که از رفقای آقای خامنه اینا بود، خیلی هم معنوس هم بودن، بعد از انقلاب روی انس سابقش نامه اینه بهش با آقای خامنه ای در تهران در مورد ریاست جمهوریشون بود که رفیق یه جا بر من پیدا کن بیام مسجد در تهران، یه مسجدی بر من پیدا کن بیام امام جماعت بشم، من اینجا داره عدالتم هدر میره. بله میگفت امام زمان رو در خواب دیدم، توی خواب عرض کردم که یا ابن رسول الله شما هیچ التفاتی به من ندارید، ما ها نمی کنید، ما طلبه ها اینجا تو کنج مدرسه نباب مثلا چنین و چنان اینا. حضرت فرمود چرا ما خیلی سراغ شما میاییم، یادتی که فلان روز توی چلو کبابی کرامت، چلو کبابی کرامت دور صحن دور اون کمربندی سابق، نه حالا رفته اونجا تو خود کمربندی یه چلو کبابی مفصلی بود، اونجا بود طلبه ها یا اونجا بودن یا چلو کبابی امید این دوت، اونجا داشتی غذا میخوردی، من اومدم سر میزت نشستم با تو هم غذا خوردم، هم غذا شدم از غذای تو خوردم. گفتم ای وای من دیدم رو سیر نشدم. یا رسول الله تو که میتونستی بیایی از پشقاب من بخوری، چرا نرفتی از دیگ بخوری؟ این چرای شما اون دیگه به این اندازه اصفهانی نبود. بله زاولی، بله قضایای معجزات حضرت برای پیغمبر امکان داره، ولی این که نیست که همه جا خواسته باشن تو زندگی همه این معجزات ممکن رو انجام بدن، همون معجزات هم به اذن پروردگاره، قد یکون یه مواردی به اصطلاح درش مصلحت میشه، یه جهاتی پیغمبر عنایتی میکنه، اما نه اینکه همه جا این چنین باشه، این هیچ شبهه‌ای نیست در این مسئله به هیچ وجه. حالا این شبهات قضیه ضعف سندش مطلب مسلم و روشنی است، و روایتی که این چنین سندش است و اون سند عمرو بن شمر و عبید بن معاویه، این لا یمکن ان یعتد بها در مقابل اون همه ادله و روایاتی که بنا گذاشتیم بر دلالتش و حجیتش بر قربت. ادله دیگر از میان ادله دیگر هم این دلیل آخری هم، این شبهه آخری معذرت خواهم، از شبهات این شبهه آخری هم بنده فکر میکنم وارد نیست، برای اینکه تعبیر راوی جابر اینه که ینهد رو من قصاصه ها علی وجهه، دیدم خون کم نه تورک هاش داره از خصاص سرازیل میشه به بالا. آیا این من معناش این است که خود خصاص رو دیدم یا نه؟ یعنی از اون جانب، از اون طرف، از بالای صورتش. شما الان میگید مثلا این اصطلاح در بین فقها خیلی زیاده که میگید برای غسل وجه در وضو یجب و غسل الوجه من قصاص الشعر الى الذقن. اونجا هم همین تعبیر من قصاص دارید. آیا لازم است شستشوی خود قصاص الشعر هم، یعنی اون مقداری که مو داره و جزء سر به حساب میاد، آیا اونم شستنش واجبه؟ نه، مسلم شستنش واجب نیست، از بعد از اونه، یعنی از اون جانب، از آخرین نقطه. و این لایستلزم حتی اگر صورت حضرت یه مقدار یه سانت بالاش هم پوشیده بود، یه سانت و نیم دو سانت هم پوشیده بود، باز از بالا که تو رگها خون رو میدید یسته و این تعبیر که من قصاص شعر الی کذا، این اشکال هم مرتفع. ولی اون سه اشکال دیگر، یک که مناسب شأن فاطمه زهرا نیست، دو که به اصطلاح بعدها چگونه شد این معجزه پنهان شد، و سه تاریخ، اینا قابل رفته. قضیه این که همچین معجزه بزرگ و مهمی که تو نقل نشد، پیغمبر دعا کرد شکیست، متن روایت هم این است که بعد از اون روز فاطمه گرسنه نشد. آیا منظور از متن روایت، حالا یه خورده اینا نمیدونم، گاهی مشابه اینا رو جاهای دیگه هم آدم یه مقدار میترسه بگه، در بسیار از این مواردی که نوع کرامت و امثال اینا ذکر میشود، خیلیاش محمول بر عادت میشود بود، نه یک کرامتی، نه یک معجزه‌ای، ولی خب نقل میشه جز رید. ما جاعت بعد ذالک الیوم، فقط همینه، بیشتر که نداره، که گرسنه نشد. به چه جور؟ به یک نوع معجزه، یعنی در حقیقت یک نقصی، یک عیبی در وجود فاطمه، در امعاء فاطمه به وجود آمد که دیگه نه گرسنه نشد یا احساس گرسنگی نمی کرد هیچ وقت. اینجور شد و در نتیجه اگر اینجور بود باید فاطمه زهرا دیگه بعدن اصلا غذا نخوره، چون احساس گرسنگی نمی کنه. که آدمی هم که گرسنه نیست که طبعا میل به غذا نداره، مکروه هم از غذا بخوره. بعد چی؟ حالا اون روز اینطور شد، خون جاری شد. بله خون جاری شد اون روز به دعای پیغمبر، اجازه بدید معذرت، عمده در این ما جاعت بعد ذلک الیوم، اینو دست میذارن روش معجزتون عظیمه. این بسئله میگیم این یوم که دعا کرد پیغمبر، دعای پیغمبرم به اصطلاح مؤثر شد، بعدها جریان زندگی فاطمه به نحوی عوض شد که این گونه نیازی که دو روز سه روز غذا نخوره، بدنش زرد بشه، صورتش زرد بشه، اینجوری دیگه پیش آمد نکرد. کی؟ به میل خودش کجا بوده؟ بله اونی که شما میگید، بله من جواب شما رو دادم. اون زمان بله، تا اون زمان امیر، حال میرسیم به اون قضیه تاریخ، امیرالمومنین این چنین بود، فاطمه زهرا هم بله اینا رو تبعیت میکرد، شکایت نمیکرد ازش. بله اگر بعدها اینطور شد، بابا 13 سال در مدینه بودم، 10 سال حالا این مستد 10 سال در مدینه که در قضیه تاریخ هست، و بنابراین ممکنه این به صورت اعجازی نبوده که موجب جلب توجه بشه. بله در همون جریان دعای پیغمبر و این تغییر فوری و دفعی صورت فاطمه زهرا معجزه بود، این شکی نیست. ولی این یه معجزه‌ای نبود که مبانه برای دیگران هم بشود، این معجزه‌ای بود دفعتاً آنن واقع شد. جابر هم دید، جابرم نقل کرد، حالا برای دیگرانم گفته به ما نرسیده یا نه برای حضرت باقر نقل کرده چنین، اون مسئله به جای خود. و این دیگه نقل نشده. چرا؟ برای اینکه معجزش در حد استجابت دعای پیغمبره، در حد استجابت دعای پیغمبر این معجزه بله معجزه بود. اما موارد بسیار زیادی هم داره که اینم یکی از اون موارد دیگه، یه چیز خاص جالبه که حتما این تکرر نقله و مورد توجه واقع بشود نبوده. بله چی؟ بله خون بر صورت هست که شما یه چند روز مسافرت دادی، کجا بودی آقای رئیمی؟ کسی نگو مردم از گرسنگی میمیرن خون جاری میشه که کی گفت اینو؟ چی گفت اینو؟ ما داریم همون روایت رو دیروز نسبت میدید، آیون هم تشریف داشتن، امروز هم همین است داریم میگیم. نه، جریان عادیش اینه در اثر کم غذایی و کم خونی، غذا که نشد خون کم میشه، خونی که کم شد بدن زرد میشه، بدن این گرمی که داره یعنی این سرخی که داره در اثر اینه که خون در موی رگهای بدن جاری است، این پوست بدن رو گرم سرخ میکنه. اگر خون نباشه پوست بدن میشه زرد. فاطمه زهرا اینجور بود، پیغمبر دعا کرد، در اثر دعای پیغمبر خون در بدن فاطمه زیاد شد به معجزه پیغمبر. و جابر نقل میکند که من خودم دیدم که کنه این موی رگهای صورتش داره خون توش دریان پیدا میکنه و دفعتن فدفعه صورت سرخ میشه. این صورت نیکی معناش اینه که این همین مردم بمیرن خون بر صورتشون جاری بشه. نه موی رگها بده چی باشه؟ پرچ به هرچی که بیان ما بعد حالا اینم حالا که نه حالا به عنوان این بازه بس، حالا اونو کاری نداریم، کاری به اون نداریم، به اسم مورد بحثش. بنابراین این مسئله به اصطلاح راجبه بله قصاص شر من قصاصش اونی که دیده از این طرف سرازیر می شده، مثلا جابر اینطور احساس کرده، اما این لازم نیست که حتما شعر رو هم دیده باشد، یعنی خود اون قصاص رو دیده باشه تا شعر رو دیده باشه. من قصاص داریم، نه فنظر تو به این که الا قصاص شعر، فنظر تو الا دمه ینهدر من قصاص ها، دم از طرف از قصاص سرازیر می شود. از قصاص سرازیر شدن یعنی طرف حرکت از اون جانبه، اما این ملازم نیست با رؤیت خود قصاص تا بگی اون ملازمون لرؤیت شر و هازال آی غالبه. بله آقا داشتم بله بله داشتم بله. راجع به این قضیه معجزه بودنش به این معنا نه طوری نبوده که حالا نقل بشه و به این شکل گفتگو بشه، بنابراین این هم نقض نمیشه. بله میماند دو تا روایت اشکال که اینا یه خود با هم متناقضه، خود دو تا اشکال عرض کردم. تکیه اشکال در بین متقدمین برای خوی و دیگران و دیگران اینه که مثلا این قبل از آیه حجاب بوده، همین اشکال چهارم، ایشون بردتش رو یه بیان دیگری که حالا عرض میکنه. بله تاریخ معلوم نیست، چون تاریخ معلوم نیست لعل این جریان و این ملاقات قبل از آیه حجاب بوده. و یساعد و هل اعتبار برای اینکه 10 سال زمان رسالت پیغمبر در مدینه بود، سالهای اولش سالهای مشکلات بود برای مسلمان ها. ازدواج فاطمه زهرا و خانه فاطمه زهرا جدا شدن ظاهرا سال دوم هجرت بود. نزول آیه حجاب سال 7 هجرت در اون زمانه، و این یساعد و حل اعتبار که اون اوائل بوده بود. اوائل وضع مسلمان ها بد بود، بعدها دیگه در اثر فتوحاتی که واقع شد، غنایمی که به دست آمد از طائف، از حنین، از خیبر، از جاهای دیگه، نه تقسیم شد بین مسلمان ها و از اونها خوب شد. فاطمه زهرا سهم ذوی القربا رو داشت مثلا از این غنایم. اینها خوب، بله، این ولو ایثارن. خب بعضی از آیون آی جوادی در به اصطلاح تقریرات مرحوم والد نوشتن این ولو ایثارن قد یتفق، نه که یه چیز دائم و مدامی بوده باشه، نه یه اواخر بعثت. حالا همون اون قضیه هم ایثارن منظور سوره العطا آیا چه سالی بوده، اینو باید دید، چه بسا در همون سالهای سختی مسلمان ها بوده. خود این نیاز به تحلیل و تطبیق تاریخی داره. ولی ازا اون وقت مرحوم آقای خویی آوردنش سراغ این که نه، شأن فاطمه زهرا اجله، ولو این که قبل از نزول آیه حجاب باشه. چرا؟ این ادعایی شده. ببینید یک ذهنیتی الان برای ما هست، یعنی حالا برای ماها که حالا برعکس شد، 20 سال پیش یه زمانی بود برای علما، برای متدینین، بله که این خلاف شرافت بود به یه نوع تبرز. از اوائلی که گذرنامه در اومده بود و در 80 سال قبل چقدر نزاها شد بین نجف و بغداد سر این که گذرنامه عکس نباید اموال زنا داشته باشه، و همینطورم بود سالهای سال گذرنامه های عراقی زنها عکس، زناشون عکس نداشت برای اینکه اجازه نمید. بعد نه اینا دیگه حالا عادی شد. ولی اینها در اصل شهر که در اون زمان نبود، و در قبل از شهر اگر فرض کنیم این جریان قبل از نزول آیه حجاب بوده، چی میگه این منافات داره با مقام فاطمه زهرا و شرافت فاطمه زهرا و کدا؟ اینا بعدهای مقدار اینجور جوشیده و به این شکل در آمده. بله اینا همه بعده. ان لا یراه احد، لا یراه احد و لا ترا احدن زیل روایت. بله اینا بهترین برای اشخاص این چنینه. فاطمه زهرا بعدن اینا رو بیان کرد، اینا بعد از اینا یه بود، لعل در اون زمان نبوده. و از این جهت نمیشود دلیل این تعبیر رو خواستم یادآوری کنم، اشکال دوم آی خویی در حقیقت فرار از این قضیه تفاوت تاریخی است، ولی میبینیم قابل حل کننده نیست مسئله را. و اینی که میگن با شرافت فاطمه زهرا نمیسازه با تفعن کل امرأت شریفه تعبی ذلک فکیف به سیدت النساء، همه زنان شرفا عبا داشتن از دیدن کسی صورت اونها را، این شاهدی براش نیست قبل از نزول آیه حجاب و قبل از اثبات این مطلب. و از این جهت این اشکالات قابل رفعه. عمده در میان اشکالات یک همون قضیه ضعف سند، دو هم این قضیه نامعلوم بودن تاریخ این جریان، و از این جهت نمیتواند سندی باشه، حجتی باشه بر استثنای وجه و کفه. این روایت اول مورد بحث. روایت دوم صحیحه علی بن سوید انشاءالله فردا بیاریم.